بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف طریق نور، جلد اول، صفحه 164، جلسه 20. ارتباط سلوکی شهید مطهری با مرحوم علامه رحمت الله علیه ما. با این حال چون ارتباط با مرحوم حداد مستمر نبوده و نمی توانستند در مشکلات از ایشان دستور بگیرند، مرحوم مطهری در سلوک خود با خلع مواجه می شوند و احساس نیاز به استادی می نمودند که از ایشان دستگیری کند. آنطور که خانواده ایشان نقل می کنند، دوبار در عالم خواب خدمت اهل بیت علیهم السلام مشرف می شوند و به ایشان می فرمایند که باید به دنبال انسان کاملی بگردی و گویا نشانی هایی نیز می دهند. مرحوم مطهری پس از این خوابها نزد علامه طباطبایی رفته و جریان را تعریف می کنند. ایشان در پاسخ می‌فرمایند کسی که شما به دنبال ایشان می‌گردید آقای سید محمد حسین تهرانی هستند. ایشان از این تاریخ که تقریباً 8 سال قبل از شهادت آن مرحوم است، در سلک شاگردان سلوکی مرحوم علامه والد درآمده و برنامه زندگیشان تغییر می‌کند. حسینیه ارشاد را رها کرده و به مسجد الجواد می‌روند و پس از مدتی به سفارش علامه والد هر هفته برای تدریس به قم مشرف می شوند. در فعالیت‌های اجتماعی و مسائل مربوط به حوادث قبل و بعد از انقلاب با ایشان مشورت کرده و استیزان می نمودند. همچنین از کار و اوراد و دستوراتی عبادی از ایشان گرفته و هر هفته جلسه خصوصی با علامه والد داشتند که آن را بسیار مغتنم می شمردند. فرمایش حضرت علامه والد در وصف ایشان که فرمودند بیداری شبهای تار و گریه و مناجات در خلوت سحرگاه و توقل در ذکر و فکر و ممارست درس قرآن و دوری گزیدن از اهل دنیا و هواپرستان و پیوستن به اهل الله و اولیای خدا مشهود سیر و سلوک او بود، اشاره به حالات همین دوره و ارتباطشان با مرحوم حداد و علامه والد رضوان الله علیهم اجمعین دارد. از آنجا که پس از این رابطه سلوکی و به خصوص ملاقات با مرحوم سید هاشم موسوی حداد عفاظ الله علینا من برکات تربته، حالات روحی آن مرحوم متفاوت گشته و قلبشان منور به برخی معارف شده بود، نظرات و دیدگاه های ایشان نسبت به برخی مسائل دینی و اجتماعی تغییر نمود و کتاب‌هایی که در این دوره تألیف نمودند نیز از حلاوت و عمق و دقت خاصی برخوردار است. مرحوم علامه والد پس از بیان انتقاد خود نسبت به یکی از مطالب موجود در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران در تعلیقه می‌فرمایند طبع اول کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران که خود آن مرحوم برای حقیر یک جلدش را هدیه آوردند در سنه 1349 شمسی است و تقریباً 10 سال قبل از رحلت ایشان بوده است. این حقیر در مقدمه کتاب لب و لباب که به مناسبت شهادتشان منتشر شد نوشتم دگرگونی و حالات عرفانی آن مرحوم در چندین سال اخیر عمر ایشان بوده است و سخنرانی ها و نوشتجات ایشان در این دوره با سخنرانی ها و نوشتجاتشان قبل از آن کاملاً فرق دارد و از مقایسه میان آن دو می توان این حقیقت را دریافت. همچنین در موضعی دیگر پس از تذکر خلل و نقصی که در مطالب طبع اول کتاب حجاب وجود دارد می فرمایند بنده به خود ایشان این موضوع را تذکر دادم. کتاب حجاب ایشان پیش از 8 سالی بود که با حقیر ارتباطی برقرار بود وگرنه مسلماً این چنین نمی شد. مرحوم مطهری پس از تحصیل و تدریس علوم مختلفه مردانه و با تمام وجود قدم در وادی عبودیت، بندگی و عشق و محبت خداوند گذاشته و شوریده و دلباخته در جستجوی فناء در اسماء و صفات الهی بودند. خبر شهادت آن مرحوم حضرت آقای حداد و علامه والد را بسیار متأثر کرد و از اینکه چنین شخص مستعد و دلسوخته‌ای پیش از آن که به کمال برسد از دار فانی رحلت نمود بسیار متأسف شدند. اهداء ثواب این کتاب به روح آن مرحوم. لذا علامه والد پاداش و ثواب کتاب شریف لب و لباب را که در ترویج سیر و سلوک و و حرکت دادن نفوس به عالم توحید کم نظیر است، نثار روح این فقیه شهید می نمایند. علامه والد قرائت این کتاب را در تحول قلب آدمی به سوی خدا و تنویر قلب سالک بسیار مفید می دانستند و لذا به شاگردان خود توصیه می فرمودند که سعی کنید لااقل هر 6 ماه یک بار این رساله را مرور کنید تا سبب رغبت و شوق مضاعف شما به حضرت پروردگار باشد و با تدبر در معارفی که در متاوی این کتاب آمده است بصیرت بیشتری در طی مسیر الهی نصیبتان گردد. فصل دوم، مبانی نظری سلوک الالله. کتاب شریف رساله لب اللباب به 2 بخش اصلی مبانی و مباحث نظری و مبانی و راهکارهای عملی تقسیم شده که هر قسمت دارای 1 بیان اجمالی و 1 شرح تفصیلی می باشد و بنابراین تمام مباحث کتاب ذیل عناوین زیر مطرح خواهد شد: معرفت اجمالی و طرح کلی سلوک الالله، شرح تفصیلی عوالم مقدم بر عالم خلوص، شرح اجمالی طریق و کیفیت سلوک الالله، شرح تفصیلی طریق و کیفیت سیر الالله. در مباحث نظری واقعیت‌هایی چون حقیقت سیر و سلوک، چیستی و چگونگی عوالم ملکوتی، مقصد و مراحل سفر مطرح می‌گردد و در مباحث عملی به بیان دستورالعمل‌ها و برنامه‌هایی که سالک الالله در طول سلوک باید مراعات نماید پرداخته می‌شود. بخش اول از فصل دوم، معرفت اجمالی و طرح کلی سلوک الالله. گفتار اول، اراده سلوک و رفع تعلقات. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و بعدو قال الله العلی العظیم سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انه بكل شیء محیط. سیر آفاقی و انفسی. انسان برای یافتن خداوند و مأنوس شدن با آیات الهی گاهی میتواند از طریق سیر آفاقی به بیرون خود بپردازد و گاهی از طریق سیر انفسی در درون نفس خود سیر کرده و آیات و نشانه های خداوند را در نفس خود بیابد و خداوند به کسی که قدم در مسیر معرفت او میگذارد آیات آفاقی و انفسی را منزل به منزل ارائه کرده و نشان می‌دهد تا جایی که حقیقت توحید برای او منکشف گردد. حرکت و سیر از هر یک از آفاق و انفس انسان را به معرفت می‌رساند. اما سیر آفاقی بسیار طولانی بوده و عمر نوح می‌خواهد. ولی سیر انفسی کوتاه و سریع بوده و علاوه بر آن حاصل سیر انفسی به مراتب از سیر آفاقی عالی تر و راقی تر است. لذا از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام روایت است که المعرفت و من نفس انفع المعرفتین. معرفت حاصل از سیر انفسی با معرفت حاصل از سیر آفاقی در نفع اشتراک دارد، ولی نفع معرفت نفس بیشتر است. و لذا راه اصلی سیر سلوک عبارت است از سیر انفسی، یعنی انسان با یافتن نشانه های الهی در باطن خود قدم به قدم پیش رود تا از طریق معرفت نفس به معرفت الله نائل گردد، و سیر آفاقی مقدمه ای برای رسیدن به سیر انفسی است. و به همین جهت اولیاء الهی اگرچه نظر به آفاق نیز دارند، اما غالبا در افق نفس خود حرکت و سیر می نمایند. در آیه شریفه مذکور مفسرین در مرجع ضمیر انه الحق اختلاف نمودند. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرمایند متناسب با سیاق ادامه آیه این است که ضمیر به الله برگردد، یعنی حق منحصر در الله تبارک و تعالی بوده و ما سوای او باطل میباشد. ولی مرحوم علامه والد در الله شناسی در بیانی نزدیک به آن فرمودند اقرب آن است که این ضمیر راجع به اسم مفعول مستفاد از فعل نورا، یعنی نشان داده شده باشد. ایشان پس از بیان اقوال مختلف و وجه اقربیت قول مذکور می‌فرمایند باید دانست در اینجا نکته‌ای عظیم و شاهدی قویم برای توحید حق متعال است و آن این است که حق عبارت می‌باشد از آیاتنا، آیات اضافه شده به نا، یعنی آیات و علائم و نشانه هایی که خداوند در آفاق و نفوس قرار داده است برای توحید مقام خود. جمیع موجودات ما سوى الله آیات خدا هستند، خواه در جهان خارج از نفس بنی آدم و خواه در نفوس بنی آدم. لذا هیچ یک از مخلوقات وجود استقلالی ندارند، بلکه همگی آیات و نشانه ها و آینه ها و مرائی جمال نمای ذات اقدس حق می باشند. و چون این آیه ها و آینه ها ابداً جنبه خودنمایی ندارند، بلکه همه‌شان خدا نما هستند، بنابراین در هر یک یکی از آنها می توان خدا را دید. زیرا آیه به ماهیه آیه فقط جهت ارائه صاحب آیه می باشد و خود را به هیچ وجه من الوجوه نشان نمی دهد. آینه صاف بدون رنگ و زنگار و بدون موج عین صورت انسان را نشان می دهد. اگر چیزی را در آن تغییر دهد آینه خراب است و عنوان حکایت ندارد و قیمت ندارد. علاوه‌ازا آینه صاف و آب صاف و هوای روشن صاف که عنوان حکایت دارند به قدری آیتیت در آنها قوی می باشد که تو گویی آینه و آب و هوایی نیست. هرچه هست موجودات برابر آینه و داخل آب و مشاهد در ماورای نور و هوا هستند. یعنی آیه عین صاحب آیه است و اگر آیه را به نظر آیتیت بنگریم درست خواهیم دید. غیر از ذل آیه چیزی نیست. هرچه هست خود خداست و غیر از حق چیزی وجود ندارد. تمام آفاق و انفس آیاتی هستند که در ماورای آنها غیر از وجود نا و الله و حق موجودی وجود ندارد و در عالم وجود غیر از الله وجودی نیست. همه آیه او هستند، یعنی هیچ، و اوست ذل آیه، یعنی همه چیز. این مضمون در آیات دیگر قرآن نیز به صراحت بیان شده است. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. حقیقت این است که خدای یکتا حق مطلق است و هرچه جزو خوانند باطل صرف است. نهایت مشاهده آیات الهی و غایت سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم این است که انسان حقیقت و واقعیت را منحصر در خداوند متعال ببیند و با تمام وجود حس کند که ما سوى الله دارای اصالت و استقلال نیست و هر گونه حقیقتی از ناحیه خداوند و متعلق به ذات اقدس اوست که انه علی کل شیء شهید، او بر هر چیزی شاهد و حاضر یا مشهود و آشکار است. پایان جلسه 20 صفحه 179.